چهارمین محور، محور علم بود. خب ببینید، علم رو به دو مفهوم میشه به کار رو. یه وقت علم در برابر جهل، معناش چیه؟ معناش داناییه یا knowledge. دقت کردیم؟ یه وقت واژه علم رو نقطه مقابل جهل قرار میدیم، معنی این علم داناییه، مطلق دانایی، هر چیزی رو انسان برش آگاه بشه میتونه علم بشه، گفته بشه. اما یه وقت علم رو نقطه مقابل فلسفه یا عرفان و امثال اینها قرار میدیم، در برابر مثلا از حضورشون که علوم نقلی مثل علم حدیث، در برابر این علوم قرار میدیم. علم در برابر علوم عقلی یا علوم کشفی یا علوم نقلی، این علم چه معناست؟ به معنای علم تجربی است. چقدر کردیم؟ به معنای علم تجربی، به معنای ساینس. یه وقت علم رو به معنای ساینس به کار ببریم، این ساینس نقطه مقابل فلسفه و عرفان و حدیث و تاریخ و امثالی. اما یه وقت علم رو به معنی نالج به کار ببریم، نقطه مقابل جهل و نادانی. حالا رابطه این رو با هر دو اینها میخواییم ببینیم چیه.
اول علم به معنای مطلق دانایی، دانستن همه چیزها.
چون علم به معنای مطلق دانایی، فلسفه را به خودش جا میده، عرفان را به خودش جا میده، علوم نقلی مثل حدیث و تاریخ و امثال اینا را به خودش جا میده، دانستن هر چیزی میتونه بهش علم اطلاق بشه.
ببینید، تعقل جزء ذات آدمیه. لذا دیدید منطقیون وقتی که میخوان انسان رو معنا کنن میگن چی؟ میگن الانسان حیوان ناطق. انسان حیوانی است که دارای قدرت تفکر و تکلمه، حیوان ناطقه. یعنی جنسش حیوانه، فصلش که او رو منفصل میکنه از سایر اقسام حیوانات داشتن منطقه، داشتن تفکر، داشتن قدرت نطق و تکلمه، که اون هم از مظاهر تعقله. پس تعقل جزء ذات انسانه، جزء سرشت انسانه. وقتی انسان تعقل میکنه نتیجهش میشه چی؟ نتیجهش میشه دانایی، میشه علم، میشه نالج. با تفکر و اندیشیدن انسان به دانایی میرسه. خب حالا دین که فطریست، یعنی بازنمود سرشت و فطرت انسانه، وقتی که تو سرشت انسان تعقل هست، آیا دین میتونه موضع مخالفی در برابر دانایی داشته باشه؟ به هیچ وجه. حتی موضع بی تفاوتی نسبت به دانایی داشته باشه؟ به هیچ وجه. اگر دین فطری است و تعقل در فطرت انسان است و ثمره تعقل دانایی است، دین به هیچ وجه نمیتونه حتی بی اعتنا باشه، چه برسه به اینکه مخالف باشه با دانایی. خب به همین خاطره که هیچ دینی انسانها رو به جهل تشویق نکرده و دعوت نکرده. ادیان همه آمدن انسان‌ها رو به اندیشیدن، تعقل و دانایی دعوت کردن. به تعبیر دیگری میشه گفت دین اصلاً در بستر و در زمین دانایی رویده. قرآن کریم فرمود انما یخشى الله من عباده العلماء. فرمود منحصراً خشیت از خدا و ترس واقعی از خدا رو کیا داره؟ عالمان، دانایان، آگاهان. یعنی خدا باوری و خدا ترسی تو بستر علم و دانایی ظهور میکنه. پیامبران هم که آمدن با اون چه که نقطه مقابل اندیشیدن بود مبارزه کردن. دیدید مثلا قرآن کریم اشاره میکنه که پیغمبر اکرم مردم رو دعوت کرد به دست برداشتن از جهالت ها. دعوت کرد گفت بیایید تحقیق کنید، بررسی کنید، حرفای منو ببینید چیه. اگر حرفای خوبی بود، درست بود، قبول کنید، درست نبود، قبول نکنید. خب کافران و مشرکان چی گفتن؟ گفتن ما همون افکار و عقاید و آرایی که پدرانمون پذیرفتن همونون برای ما کفایت میکنه، نیازی به تحقیق و بررسی راجع به حرفای تو نداریم. قرآن چی در برابر موضع گره؟ همون اینا آیا فکر نمیکنن که ممکنه پدرانشون تو مسیر انتخاب این راه به نکته‌ای پی نبرده باشن و راه هدایت رو اشتباه تشخیص داده باشه؟ خود اینا باید بیاندیشن، بررسی کنن، اگر انتخاب درستی کرده بودن پدرانشون مانعی نداره ادامه بدن، اما بدون بررسی به صرف اینکه این دین آبا اجدادمونه ما همچنان میخوایم دنبال بکنیم، این چیز درست نیست. فرمود اذا قیل لهم تعالوا الی ما انزل الله و الی الرسول، وقتی که بهشون گفته میشه که بیایید جلو، بیایید به سمت شنیدن سخنان خدا و کلام پیامبر، چی میگن؟ قالوا حسبنا ما وجدنا علیه آباءنا، میگن همون افکار و عقایدی که پدران ما اون رو پذیرفتن همون برای ما کفایت میکنه، نیاز به تحقیق راجع به حرفای قرآن و پیامبر نداره. خب در برابر قرآن چی بود؟ پاسخ داد فرمود اولو کان آباؤهم لا یعلمون شیئا ولا یهتدون، آیا اینا احتمال نمیدن پدرانشون خب به یه نکته پی نبرده بودن و راه هدایت رو درست تشخیص نداده بودن، خودشون بیان بررسی کنن ببینن شاید حرفای پیغمبر و قرآن درست باشه. بنابراین دین در برابر تقلید جاهلان از نیاکان موضعی کرد و انسانها رو دعوت کرد به بررسی، به تفکر، به تعقل. چقدر تو آیات قرآن ما تشویق به اندیشیدن داریم؟ لعلهم یعقلون، لعلهم یتذکرون، لعلهم یفقهون، لعلهم یعلمون و امثال اینها. افلا تعقلون، آیا نمی اندیشید؟ دعوت کرد به اندیشیدن، راجع به هم موضوعات مختلف هم دعوت به اندیشیدن کرد، چه آیات تکوینی یعنی جلوه های خلقت، چه آیات تشریعی یعنی آیات کتاب آسمان. دعوت کرد به اندیشیدن، موضوع داد و خوب راجبش فکر کنید. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، نگاه نمی کنید ببینید چطور چگونه آفریده شده، چه در واقع قوانینی در آفرینش این حیوان هست، که تو همین نکته چقدر رازهای علمی میتونه کشف بشه. و الی السماء کیف رفعت و الی الجبال کیف نصبت و الی الارض کیف سطحت، و آسمان نگاه نمی کنید چگونه برپا شده و بالا رفته و کرات آسمانی سقوط نمی کنه، به کوها نگاه نمی کنید چجوری مستقرن در جاشون، به زمین نگاه نمی کنید چگونه گسترده شده. خب اینا موضوع برای اندیشیدن، راجع به موضوعات مختلف تشویق به اندیشیدن. فلینظر الانسان الی طعامه، انسان باید راجع به غذا و تغذیه خودش بررسی کنه، صاحب نظر بشه در اون زمینه، تشویق به تفکر، به اندیشیدن. اندیشیدن رو یه ارزش بزرگ دانست. فرمود ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات والارض. فرمود تو آفرینش آسمان و زمین، در آمده شده شب و روز، رازهایی نهفته، نشانه هایی نهفته که اینها برای درک صاحبان اندیشه های نابه. صاحبان اندیشه های ناب کیا هستن؟ الذین یتفکرون فی خلق السماوات و الارض، کسانی که می اندیشن در مورد آفرینش آسمان ها و زمین. تشویق به تفکر، تشویق به اندیشیدن، تشویق به تعقل چقدر فراوانه تو قرآن، چقدر طرح پرسش کرده برای اینکه انگیزه اندیشیدن رو ایجاد کنه. فراوان تو قرآن طرح پرسش شده. دانایی رو یک ارزش مهم تلقی کرده. فرمود هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کسانی که علم دارن، دانا هستن، اینها با نادانان و ناآگاهان برابرن؟ هیچ وقت. فرمود یرفع الله الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات، فرمود خدا صاحبان ایمان و صاحبان دانش رو به درجات و مراتبی بر دیگران برتری و رفعت بخشیده، به عنوان یک ارزش مطرح کرد دانش رو و دانایی رو. به هر حال موضع مثبت دین در برابر دانایی غیر قابل انکار. خود قرآن کریم، اصلا اسم این کتاب آسمانی ببینید چیه؟ قرآن، کتابی که باید قرائت بشه، مطالعه بشه. نخستین آیاتی که به پیغمبر اکرم نازل میشه راجع به چیه؟ راجع به علم و دانش و آموزش و فراگیری و قلم و اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. سخن از علم است و تعلیم است و قلم است و امثال اینها. اصلا آموختن دانش به عنوان یک فریضه و یک امر واجب معرفی شد. طلب العلم فریضه، همونطور که نماز فریضه است، همونطور که روزه فریضه است، همونطور که حج فریضه است، طلب العلم فریضه بر همه مردان و زنان مؤمن فریضه است، واجبه که بیاموزن. همه مرزهای دانش آموزی رو هم برداشت، چه مرز مکانی، چه مرز زمانی، چه مرز اعتقادی، همه رو برداشت، گفت هر جا دانش گیرت اومد برو فرا بگیر، اطلب العلم ولو به سین، ولو شده به کشور چین برو به علم یاد بگیر. خب ببینید کشور چین اون روز دوردست‌ترین نقطه شناخته شده مسکونی بود روی زمین، فرمود برید به دورترین نقاط هم شده اگر یه علم به دردخوری هست برید یاد بگیرید. و خب چین اون روز که یقیناً علم دینی اونجا نبود که بگیم مثلا تفسیر قرآن و فقه و حدیث و اینا آدم بره و یاد بگیره تو چین، چون یه سرزمین کافری بود دور دسترین نقطه. پس این بحث فقط علم دینی هم نیست، یعنی مرز اعتقادی هم نه وجود نداره، حتی از کافر هم شده برید علم یاد بگیرید اگر علمی بود. مرز زمانی رو هم برداشت، گفت هیچ مقطعی از عمرت تو فارغ التحصیل نیستی، اطلب العلم من المهد الی اللحد، از گهواره تا گور در پی علم باش، در پی دانش باش. خب همین کار بزرگ دین بود که این حرکت عظیم علمی رو ایجاد کرد تو دنیای جاهلی 14 قرن، چون علم رو یک ارزش برتر شناخت، حتی از عبادات برتر شناخت. یه حدیثی است ابن سینا نقل کرده از پیغمبر اکرم که پیغمبر اکرم به امیرالمؤمنین فرمود، بنا به اونچه که اون نقل کرده میگه حضرت رسول به امیرالمؤمنین فرمود یا علی تو مسابقه تقرب به سوی خدا اگر تو بر مرکب علم و اندیشه سوار بشی از همه دیگران حتی کسانی که بر مرکب نماز و روزه سوار شدن جلوتر خواهی افتاد و به قرب خدا زودتر نائل میشی. ببینید این چه ارزش بزرگی است که به علم و دانش داره. به هر تقدیر بیشک نمی شود تردید کرد در نقش دین در تهییج مردم به سوی دانایی، به سوی تفکر، به سوی اندیشیدن، به سوی آگاهی و بیرون کشیدن اونها از ظلمت جاهلیت و نادانی. این یه مختصری در رابطه با علم به معنای مطلق دانایی و دانست. این رو فکر نمی کنم هیچ آدم عاقلی انکار کنه که دین چنین نقشی داشته، یا حالا شاخص‌ترین دینی هم که ما در دسترسمونه و میشناسیمش با ادبیاتش آشنا هستیم دین اسلامی که خالص هم هستی که تحریفات و خرافات واردش نشده. همین نمونه آیاتی و احادیثی که براتون نقل کردم هر آدم منصفی رو به این نتیجه میرسونه که این دین دینی است که دین تعقل، دین داناییه. این صحبتایی که این پاپ توی سخنرانیش مطرح کرد اوج غرض ورزی رو میرسونه، یعنی واقعا نمیشه گفت که پاپ مثلا قرآن رو ندیده و تا حالا یه بار نخونده، محاله. خب کتابی که این همه تشویق به تعقل، تفکر، اندیشیدن، دانش آموختن، قلم رو یک چیز مقدس، نوشتن رو یک چیز مقدس میدونه و بهش قسم میخوره نون و القلم و ما یسترون، سوگند به قلم و سوگند به اون چه که قلم می نگارد، وقت به این دین بگن آقا این دین دین علم نیست، دین تعقل نیست. حالا من نمیخوام وارد نقد حرفای پاپ بشم، ولی باید ببینیم واقعا دین تعقل مسیحیت تحریف شده امروزی یا اصلا شاخص مسیحیت عقل گریزی است. اصلا مکتب ایمانگرایی که توی غرب مطرح شد به خاطر این بود که پدیده تثلیث با عقل جور در نمیاد، لذا مسیحی‌ها گفتن چیکار باید بکنی؟ گفتن باید ایمان بیاری، نه باید تعقل کنی. وقتی ایمان بیاری برای جا میفته، جای استدلال نیست اصلا، یعنی وارد وادی تعقل نمیشن، تحت عنوان ایمان گرایی اندیشه گرایی رو نفی میکنن. وقتی این مسیحیت بیاد بگه اسلام دین منطق نیست، دین علم نیست. حالا تو حوزه علوم تجربی مقدار اشاره میکنم که حتی اگر علم به معنی علوم تجربی هم باشه ببینیم واقعا چه جوری بوده داستان. برحال اوج غرض ورزیه، من نمیتونم به پای جاهلیت و ندانستن بگذارم، در واقع یه عنصری است که حلقه کامل حاکمیت غرب رو این هم به عنوان یه جزئیش نقش میآفریده برای اینکه دنیای اسلام رو نابود کنه و حاکمیت غرب رو تو دنیا تثبیت کنه. ولی چجوری میشه تصور کرد یه همچین دینی که تو کتاب مقدسش به این صراحت بر تفکر و اندیشیدن و دانش آموختن و بر تمام مظاهر تعلیم و تعلم، قلم، نمیدونم نگارش و امثال اینا اینجوری تاکید شده، اون وقت این دین رو آدم بگه این دین، دین منطق نیست، دین اندیشه نیست، دین خرد نیست. اونم مسیحیتی بگه که مسیحیت خردگریزه، مسیحیتی که با طرح مکتب ایمانگرایی خردگرایی رو نفی میکنه و میگه شما حق نداری بیایی بحث کنی که چجوری خدا در این اینکه ستاس یکیه، در این اینکه یکیه ستاس. این حرفا با عقل قابل فهم نیست، باید تو ایمان بیاری بعد برات جا میفته. مکتب اونجوری بیاد به یه مکتبی که تمام جز جز عقایدش رو با استدلالات محکم عقلی اثبات میکنه، در واقع به این مکتب بگه که این مکتب عقلگرا نیست، این مکتب دانشگرا نیست. خب ما بیایم سراغ علم به معنای ساینس که بیشتر قیل و قال‌ها تو این حوزه مطرح شده. خب ببینید علم به معنای ساینس یا علوم تجربی این بعد از رنسانس مطرح شد، یعنی دانشی که نتیجه مشاهده و آزمونه، نتیجه آزمایشه. طبیعتاً چیزی که میشه روش مشاهده و آزمون کرد چیه؟ پدیده های مادیه. لذا این دانش تجربی ناظر بر پدیده های مادیه، دیگه به متافیزیک و ماورا و طبیعه کاری نداره. تو علم به معنای دانایی فلسفه رو داشتیم، عرفان رو داشتیم، در واقع اینا تو حوزه متافیزیک بحث میکردن. اما تو علم به معنای علوم تجربی، یعنی علومی که میشه فقط تو آزمایشگاه درستی او را آزمایش کرد، این دیگه علوم مادی است. خب علوم تجربی مثل علوم عقلی سابقه شون برمیگرده به یونان باستان تا جایی که ما خبر داریم. یعنی همونطوری که فلاسفه بزرگ مثل ارسطو، مثل افلاطون، مثل سقراط و دیگران در یونان باستان ظهور کردن و اولین ظهور اندیشه فلسفی به صورت پررنگ از یونان باستان گزارش شده، به همین ترتیب علوم تجربی و ساینس هم پیشینش برمیگرده به همون یونان باستان. دانشمندای مثل آرشمیدس اینا امثال اینا. منتها همونطور که علوم عقلی که در یونان باستان در واقع شکل گرفت، وقتی به عصر اسلامی رسید به یک بالندگی و غنای فوق‌العاده‌ای دست پیدا کرد، فلاسفه بزرگ اسلامی مثل فارابی، مثل ابن سینا، مثل سهروردی، مثل میر فندرست، مثل میر داماد، مثل ملا صدرا و دیگر بزرگان اندیشه فلسفی تو حوزه اسلامی تونستن اون تفکر یونانی رو خیلی تقویت کنن و خیلی قوام ببخشند و غنا ببخشند و حوزه های زیادی رو که فلسفه یونان اصلا واردش نشده بود اندیشمندان و فلاسفه مسلمان وارد شدن. به همین صورت در واقع در حوزه علوم تجربی هم درست علوم تجربی در از یونان آغاز شد، اما وقتی به تمدن اسلامی وارد میشیم یک شکوفایی فوق العاده در علوم تجربی میبینیم. خب عصری که پیغمبر اسلام ظهور کرد، جلسه قبل اشاره کردیم، دنیا در جاهلیت به سر میبینیم دیگه، نه در یونان خبری از علم بود، نه در ایران، نه در روم خبری از علم بود، نه در هیچ جای دیگر. فروغ علم در همه دنیا تقریبا میشه گفت خاموش شده. سیاه‌چال جاهلیت هم گفتیم سرزمین عربستان بود که پیغمبر توش ظهور کرد. اما ببینید وقتی پیغمبر اکرم ظهور کرد، یک نهضت عظیم علمی برپا شد تحت تأثیر همین تشویق‌هایی که قرآن و پیامبر در زمینه آموختن دانش کردن، در واقع یک جهش عظیم علمی اتفاق افتاد. درست تو همون عصری که غرب عصر سلطه مخوف کلیسای قرون وسطایی رو تجربه میکرد و کوچکترین راه نفس رو برای اندیشیدن کور کرده بودن، هر کسی راجع به خرافه های رایج تردید میکرد اون رو تکفیر میکردن و اعدامش میکردن. درست تو همون عصر سیاه و ظلمانی، یعنی عصر تاریکی به قول خود غربی ها، تو همون عصر در غرب مسیحی مقارنش تو دنیای اسلام ببینید چه جهش و نهضت عظیم علمی صورت گرفت، چه دانشمندان عظیمی ظهور کردن، فقط هم نه در حوزه علوم دینی، حتی نه در حوزه علوم فلسفی و عقلی، در حوزه علوم تجربی. فیزیکدان های بسیار بزرگ، شیمیست های بسیار بزرگ، کیهانشناس های بسیار بزرگ، ریاضیدان های بسیار بزرگ، پزشکان بسیار بزرگ، شخصیت های بسیار عظیم علمی ظهور کرد. که ما متاسفانه یکی از مشکلاتی که داریم، که من واقعا همیشه آرزو میکنم که یه وقتی این درس بیاد واقعا به عنوان یه درس الزامی برای همه دانشگاه های کشور تو همه رشته ها مطرح بشه، در واقع تاریخ علم. ای کاش تاریخ علم تو تمام رشته ها برای دانشجوها تدریس بشه، که ما ببینیم واقعا این علمی که امروز دست ماست، آیا همه این در واقع نتیجه تلاش غربه؟ سهم دنیای اسلام تو این تاریخ علم چقدره؟ نمیگم کتاب های مسلمان ها را بخونید، برید کتاب های خود غربی ها را بخونید ببینید چی نوشتن. مثلا تاریخ علم جورج سارتون امریکایی رو برید بخونید ببینید چی نوشتن، یا تاریخ تمدن اسلام و عرب گوستاو لوبون فرانسوی رو برید بخونید، اینا خوشبختانه به فارسی هم ترجمه شده، برید ببینید چه سهمی داره دنیای اسلام در تاریخ. یک کتابی دیدم من شاید یه سال و نیم این کتاب منتشر شده، از انگلیسی ترجمه شده به فارسی، اسمش از کتاب‌های بزرگ تمدن اسلامی، یکی از اساتید دانشگاه از زهران خانم خانم شیرازی ترجمه کرده به فارسی از انگلیسی. تو این کتاب حدود 80 کتاب بزرگ رو معرفی کرده این نویسنده و نشون داده که در تمامی رشته‌های علوم یا پایه‌گذاران علم مسلمان ها بودن، گفتم نمی‌سندم، نمی‌سنده انگلیسی من، یا پایه‌گذاران علم، اون علم اصلا خود مسلمان ها بودن که بابا رو نشون داده که معرفی کرده کتاب رو، در واقع 80 فصله و هر فصلی معرفی یک از این کتاب هست، یا مبدع جهش ها و تحولات عظیم تو اون علم دانشمندان مسلمان تو رشته های مختلف کار کرده، خیلی کتاب قشنگی کتاب رو دیدید، من توصیه میکنم بگیرید و مطالعه کنید. گفتم از قول مسلمان ها نشنوید، از قول دیگران ببینید خود اونها چی میگن راجع به نه، و اگه واقعا اینا بیاد تو دانشگاه ما معرفی بشه، دانشجو ما بفهمه که بابا جون اینجوری نیست که همه علم و دانش و تکنولوژی ثمره تلاش غربی ها بوده، سهم عمده ای از این میوه تلاش جهان اسلام و خود ما مبدا این تولد این علوم تجربی حتی هستیم. دانشمندان بزرگی ما داریم. یک کتاب دیگه هم باز پیشنهاد میکنم، حالا این نویسندش یکی دو تا کتاب هم از نویسنده‌های مسلمون بگم، یک کتاب نسبتاً قدیمی که شاید 40 سال پیش نوشته شده، آقای دکتر عبدالحسین زرنیکوب نوشت از اساتید دانشگاه تهران، به نام کارنامه اسلام، کتاب قشنگی بخونید. یا یک کتابی بعد از او نوشته شد به نام دانش مسلمی، استاد محمد رضا حکیمی چاپ این کتاب رو برید بخونید و ببینید واقعا چه سهم عظیمی دارن دانشمندان مسلمان تو همین علمی که امروز در دست بشر. ما دانشمندای مثل ابن هیثم تو عرصه فیزیک و اپتیک داریم که بزرگترین در واقع یافته های فیزیک و اپتیک رو اینها به عرصه این علم عرضه کردن. و متاسفانه بگم براتون، درست با همون اصلی که ماها تو دنیای اسلام در خواب بودیم، غربی‌ها اومدن این کتاب‌های خطی دنیای اسلام رو دزدیدن و بردن یا به قیمت اندکی چون کسی قدرشون نمی‌دونست خریدن و بردن. امروز حالا هم بدبختانه چون اصل این نسخه‌ها در دست ما نیست، هم خوشبختانه چون دیگه چون اصل این نسخه‌ها الان تو موزه‌ها یه کشورهای غربیه و میکروفون ماش دست ماست، برید نگاه کنید بسیاری از چیزایی که دانشمندان مسلمان در عرصه‌های مختلف علوم تجربی کشف کرده بودند و دو کتاباشون سریع هم نوشتن، 500 سال بعد از اون دانشمند مسلمان یه دانشمند غربی اومده اونو مطرح کرده و به اسم اون ثبت شده. من و شما ایرانی مسلمان هم الان کتابای درسیمون اون یافته ها رو به اسم اون دانشمند غربی داریم می‌خونیم به عنوان کشفیات اون دانشمند غربی. در حالی که گفتم نسخه‌های اصلی کتاب نسخه‌های خطی‌شن الان تو موزه‌های کشورهای غربی، تو انگلیس، تو فرانسه، تو کشورهای مختلف هست. اینا دیگه نشون میده که این حرفی که فلان دانشمند غربی زده 500 سال قبل از اون به صراحت کتاب اون دانشمند اسلامی ما اگه یه بوده بردین باشیم باید بگیم که این رفته دزدیده از اون کتاب ها اومده به اسم خودش مطرح کرده. اگر خوشبینانه بخوایم بگیم آقا نه خودش مستقلا 500 سال بعد اینو کشف کرد، خب ببینم اون قانون علمی باید بسه کسی
سخت میشین اون دستا برکش کرده یا اون کسی در اولی برکش کرده؟ تو اصل شیمی مثلا ما جابر ابن حیان رو داریم، یه پدر علم، خود غربی ها بهش میگن پدر علم شیمی، خود غربی ها به جابر ابن حیان میگن پدر علم شیمی. و این جابر ابن حیان یکی از اصحاب امام صادق علیه السلام، کتاباش هست، گفتم اصل کتابا موزه های کشورهای غربیه. اول کتاباش میگه مثل اخذ تو هذا العلم من سیدی جعفر بن محمد سید اهل زمان، این علم شیمی رو من از سرور خودم جعفر بن محمد امام صادق آموختم که آقای مردم زمانی خودش. تو اصل کیهان شناسی و نجوم دانشمندان بسیار عظیمی ما داریم، تو اصل ریاضیات دانشمندان بسیار بزرگی داریم. همین ریاضیات که پایه یعنی تکنولوژی کامپیوتره، این کار کیه؟ خیر کار هستی؟ دانشمندان بسیار. یه کتاب جالبی رو دیدم، یه کسی داشت روش کار میکرد، کتاب حالا یه ریاضیدان یزدیه، کتاب خیلی قدیمیه، اصل نسخه کتاب هم توی موزه آسان قدس رزدی اصل نسخه. من در واقع عکس اون کتاب رو در کتاب های سیرت رو میگرد، این هم نسخه. بسیاری از یافته های موزه ریاضیات جدید رو شاید 800 سال قبل از این ریاضیات جدید مثل مقرد مطرح بشه به صراحت این توی کتابش مطرح کرد، اصلا جای کرد نیست، اینقدر روشن مطرح شده که اصلا نمیشه نظر این مجموعه ها بسیاری از توی تو ریاضیات جدید مطرحه به صراحت کتاب این ریاضیاتی هست. میگه ما نمیدونیم سهم این کتاب رو به رضای حالت خودباختگی در برابر این پیشرفت علمی و تکنولوژی هم. اگر این درس ها بیاد تو دانشگاه ما دانشجو یه خودباوری نیست هم که نبود ما در واقع اومده و از یافته های ما بهره گرفته و او رو باید اگر من این سهم بزرگ دانش مسلمین هم به این پیشرفت علمی محال مطمئن دست کنید. حالا به هر صورت دانشمندان بزرگی تو حوزه های مختلف علوم شما تو دنیای اسلام میبینید، درست تو همون اصلی که گفتم غرق کورسوی از علم درش دیده نمیشه، اجازه اندیشیدن و تفکر به کسی نمیده. تو دنیای اسلامی همچین جالبه براتون بگم، اصلا رنسانس که مبدع تحول علمی شد تو غرق، میگه نه مبدع تحول علمی رنسانس بود تو غرق، خود رنسانس در وقت دنیای اسلام بوده به غرق. اینو من نمیگم، برید کتابای تاریخ تمدن و تاریخ علم که دانشمندان غربی نوشتن رو بخونید، افضال جورج ساکون، افضال گوستاو لوبون، دیگه هم برید ببینید چی نوشتن. دو تا عامل مؤثر رو برای ایجاد به وجود اومدن رنسانس و اون نهضت تجدید احیای فکری و علمی در غرب معرفی کردن خود اندیشمندان غرب. اولی جنبه‌های صلیبی، جنبه‌های صلیبی میدونید بین دنیای مسیحیت و دنیای اسلام خیلی هم میگن در جریان این جنگ‌ها در واقع تمدن مسیحی با تمدن اسلامی با هم در تماس قرار گرفتن. مثلا یه شهر به مسلمان گرفتن یه مدتی در واقع در جریان اسلام بود و قانون فرهنگ اسلامی اداره میشد. بعد مسیحی‌ها میومدن حمله میکردن این شهر رو دوباره میگرفتن. عملا اون چیزی که مسلمان‌ها ازشون به جا مونده بود در جریان مسیحی‌ها قرار گرفت. دقت کردید؟ میگن اولین عامل که زمینه پدید آمدن این نهضت فکری شد توی دنیا غرب مسیحی جنبه‌های صلیبی بود، در این ارتباطی که بین دنیای مسیحیت و دنیای اسلام شد. عامل دوم هم دانشجوهای مهمانی بود که از غرب مسیحی میومدن تو دانشگاه‌های اسلامی تحصیل می‌کردن. چون می‌دونید دنیای اسلام گسترده شده بود تا قلب اروپا آمده بود، اسپانیا همون کشور آندلس دیگه کشور اسلامی بود، داخل اروپا اسلام پیش آمده بود، تمام در واقع کشور شهر اروپا در اختیار مسلمان بود، مخدومیه نمیدونم کشور های مختلف. خب دانشگاه های عظیمی تو دنیای اسلام تو کشور شهر های مختلف من درست تو اردوزه تو جای مختلف دانشگاه های عظیمی که فقط هم علوم دینی درس میدادن، نه فیزیک، شیمی، پزشکی، نمیدونم کیهان شناسی، ریاضیات، دروس علوم تجربی هم درس داده میشد. خود تاریخ علم انسان و تاریخ تمدن نویسای غربی میگن بعضی از مسیحی‌ها تو همون دوران تا تاریکی و ظلمت حاکم بر قلب مسیحی، بعد از این مسیحی ها میمادن و دانشگاه های کشورهای اسلامی دانشجوی مهمان میمونن تا اونجا تحصیل میکنن. میگن اینها روح تفکر علمی رو در دانشگاه های اسلامی به دست آوردن و بعد برگشتن به کشورهاشون این رو تدیه بردن با خودشون. و این دوتا عامل در واقع عامل های اصلی وجود آمدن رنسانس بود و این جهش علمی که در واقع در قالب نهضت رنسانس آغاز شد. پس حتی اگر علم بعد از رنسانس غرب هم نگاه بکنید،
نقطه آغازش رو دنیای اسلام در واقع میشه گفت پایه‌گذاری کرد. به هر صورت منتها اینجا یه سوال قابل تأمل وجود داره و اون سوال اینه که آیا واقعا علمی که امروز تو دنیای غرب هست رو میشه ادامه علم دوران اسلامی دانست یا خیر؟ بعضی از متفکران میگن بله، میگن علم یه پدیده بیوطنه، هیچ تعلق سرزمینی نداره و مهاجر هم هست. یه روزی علم تو یونان بود، بعد از اونجا مهاجرت کرد اومد تو دنیای اسلام، بعدم از دنیای اسلام مهاجرت کرد رفت به غرب. پس علم غرب همون ادامه علم دنیای اسلام و علم دنیای اسلام هم ادامه علم یونان باستان. اما در برابر اینها کسان دیگری هستن که اونا هم آدم های قابل اعتنایی هستن. اونا میگن نه، علم امروز دنیای غرب غیر علم دنیای اسلام. چرا؟ میگن به خاطر اینکه علم دنیای غرب امروز علم سکولاره، علمیه که با پیشفرض نبودن متافیزیک و عالم معنا، با نبودن خدا و روح و ماورای طبیعه این علم پایه‌گذاری شده. علم بعد از رنسانس علم صرفاً مادی و سکولاره، در حالی که علم در دوران اسلامی علم دینی بود. یعنی دانشمند فیزیک یا شیمی یا کیهانشناسی یا هر رشته دیگر مسلمان وقتی به دنیا مینگریست و میخواست راجع به عالم طبیعت بررسی کنه، عالم طبیعتی رو بررسی میکرد که مخلوق خدایی بود که اون خدا حکیمه، هیچ چیز هیچ کار بیهوده و عبثی انجام نمیده، اون خدا در واقع هیچ کار بی‌هدفی انجام نمیده. پس هم به مبدع عالم توجه میکرد اون دانشمند، هم به معاد عالم، هم میدونست که این دنیا، این طبیعت، این پدیده هایی که رو مطالعه میکنه زاویده یک علم عظیمه، تصادف کور رو ایجاد نکرده، این در مبدعش. و در معادش هم معتقد بود که خدا هیچ کاری نمیکنه که هیچ هدف منطقی رو دنبال نکنه، قطعا هر پدیده که ایجاد شده برای یه پایه و هدف ایجاد شده. پس به مبدع و معاد عالم دانشمند علوم تجربی اسلامی توجه داشت. اگر ابن سینا تو طب کار میکرد، اگر ابن حیثم تو فیزیک کار میکرد، اگر جابر ابن حیان تو شیمی کار میکرد، اگر هر دانشمند دیگری تو هر عرصه دیگری کار میکرد، در واقع اون طبیعتی رو مورد مطالعه قرار میداد در رابطه با مبدا و معادش. در حالی که علم توی تمدن غربی بعد از رنسانس کتابی است که فصل اول و آخرش افتاده، یعنی دانشمند علوم تجربی غربی اصلا کاری نداره به اینکه حالا این طبیعت از کجا به وجود اومده، کی به وجودش آورد، و اصلا کاری نداره که بالاخره چه خواهد شد. نه مبدع جهان رو کاری داره، نه منتهای جهان، نه معاد عالم. او یک کتابی رو داره مطالعه میکنه که فصل اول و آخر نداره، در حالی که دانشمند مسلمان تو بستر اون تفکر توحیدی و با نگاه به مبدا و معاد جهان رو مورد مطالعه قرار میده. وقتی به جهان نگاه میکرد، جهانی رو میدید که همه اجزایش با همدیگه منسجمند در واقع و به سوی یک هدف خاصی قایتمندند و این جهان جلوه های مشیت و حکمت خدای حکیمه. این غیر اون جهانی است که غربی بهش نگاه میکنه که در اثر تصادفات کور بدون اینکه هیچ منطقی حاکم باشه بر جهان، این جهان پدید آمده. خیلی این دوتا جهان با هم فرق میکنه. به تعبیر دیگه ببینید، مبانی معرفت شناختی علم توی دنیای غرب با مبانی معرفت شناختی علم تو دنیای اسلام کاملا با هم متفاوته. دو تا جهان متفاوت رو مطالعه میکنیم. یکی جهانی که زایده تصادفات کوره و هیچ منطقی برش حاکم نیست و هیچ هدف اغلایی رو دنبال نمی کنه، به سوی هیچ قایتی جهتگیری نشده. یکی هم
جهانی که مخلوق خدای حکیمه و برای این جهان غایت و مقصدی هم خدای متعال در نظر داره. لذا نتیجه این دوتا علم کاملا با هم متفاوته. علم غربی با پیشفرض نبود خدا و متافیزیکه، یعنی شما همه علمایی که تا حالا یاد گرفتی تو دوران دبستان و راهنمایی و دبیرستان نه غالبا همون علوم غربیه. اون رو میگم که تو دانشگاه همون تدریس میشه علوم غربی، همین الان تو دانشگاه شما این دانش اقتصاد که الان شما تدریس میشه این علم غربیه. و علوم غربی با پیشفرض نبود خداست، نظامی چه اتفاقی وقتی با دانشجوی مسلمان یا دانش آموز مسلمان رو بیاریم سر کلاس و تصویر دنیایی رو به اون نشون میدیم که اون دنیا هیچ جا شبیه به وجود خدا نیست و در اون دنیا هیچ جا متافیزیک و ماورای طبیعی نقش آفرینی نمیکنه، این همون دنیایی به ما درس دادن میگه، فیزیک که به ما درس دادن هیچ سخنی از اینکه خدایی هست و همه آفریده ولی برش حاکم کرده هست هیچ سخنی از اینکه عوامل متافیزیک میتونن تو عالم فیزیک موثر باشن تو علم فیزیکی که من شما خوندم مدارس وجود داشت؟ نه. همین امروزه که شما اقتصاد میخونید اصلا به بحث نقش عوامل متافیزیک و عوامل معنوی در عرصه اقتصاد میپردازه؟ اقتصاد قوانین خودش رو داره، قانون اعضای تقاضا تعیین میکنه که قیمت اجناس باشه، نمیدونم حوزه اقتصادی قوانین خاص خودش رو داره، قوانین مالی. اما که قرآن میگه ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض، اگر مردم آبادی ها مردم شهرها اینها ایمان بیارن تقوا پیشه کنن ما درهای برکت رو از آسمان زمین به روی اونها میگشاییم. یعنی چی رو عرصه اقتصاد که شما میکنید این رو میتونه به فهم منکر این هم اینکه زهر الفساد به بر و لح به ما کسبت عین الناس، اینکه فساد اینجور شد در خشکی و دریا در اثر عملکردها و گناهان مردم، اینکه گناهان میتونه تاثیر منفی به اقتصاد بذاره، این دو اقتصاد که شما میتونید کار میدن که باید جمهوری اسلامی هیچ حقی ازش هست. اینجا رزاق خداست و خدا رزق رو مقدر کرده و به هر کسی یه سهم معینی از رزق در نظر گرفته براش، نحن وصلنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا، یه حرفا رو اقتصادی که شما دیدید در شما میکنید اصلا میتونه حذف میکنید اینا حالات قرآنی در مورد چی میشه اون وقت؟ شما که میگه چهار سال اقتصاد رو از دید اقتصاد ماتریالیستی، از دید اقتصاد غربی، اقتصادی که فقط عوامل مادی توش تاثیر میذاره میخونید، ذهنتون چیه؟ ذهنی که جهان رو منحصر در ماده میبینید، اونی هم که تو رشته فیزیک داره درس میکنه اونم جهان رو منحصر در ماده میبینه، اونی که تو رشته بیولوژی درس میکنه اونم جهان رو منحصر در ماده. لذا دانشجوی مسلمان مذهبی ما وارد دانشگاه میشه علاوه بر اینکه ما درس اندیشه اسلامی براش می‌ذاریم، درس اخلاق اسلامی می‌ذاریم، درس تاریخ اسلام می‌ذاریم، ما علاوه بر همه این حرفا درس تفسیر قرآن براش می‌ذاریم، تفسیر نحو براش می‌ذاریم، علاوه بر همه این حرفا روز که داره کارو دست میشه مبانی دینیش به شدت ضعیف تر شد. چرا؟ به خاطر اینکه ما هر پشته هم باید هر پس می‌ذاریم، اما 130 واحد دنیای بدون خدا، دنیای بدون روح، دنیایی که هیچ متافیزیک و ماورای طبیعی و اراده الهی و عوامل معنوی درش هیچ اثری ندارد، اون دنیا را در روز زندگی داره شروع میکنه. لذا وقتی کار رو دست میشه اصلا مبانی اعتقاد دینی از بین رفته، سر هیچ کلاس هم ظاهرا هیچ استادی نیومده روی خدا نیست، منتها جهان رو جوری به اون معرفی کردن که جای این جهان لای وجود خدا، خدا معلوم چی هست؟ یه جهان خودکفا، جهان رو طوری مطرح کردن که همه فعالا در تاثیر عوامل مادی میشه اتفاق میفته، اصلا متافیزیک وجود نداره، بدون اینکه بگن وجود نداره خودکفا تعریف بکنی یعنی وجود نداره دیگه، لذا در این کاری رو بیا بسن به مادی دیده در هم بحث اسلامی شده در دارشگاه رو خب امام مقدر صحبت کردن رو بشید مقام رهبری مقدر صحبت کردن رو یعنی سالها پرمانش بسته شد شد ده سال پرمانش دارشگاه هست این بحث اسلامی شدن دانشگاه ها فقط این نیست که دانشجو حجابش درست کنه، لباس درست کنه، چه نمیدونم اینا نیست، فقط اسلامی شدن علم مهمتر از این حرف هاست، یعنی علم اگر برگرد به علمی که مبانی معرفت شناختیش مبانی معرفت شناختی توحیدیه یه تحول عظیمی رو علم اتفاق میده و این اون کاری که تو اسلامی شدن دانشگاه ها برگرد میشه، یعنی اسلامی شدن دانش
یعنی مبانی معرفت شناختی علم دیگه مبانی معرفت شناختی علم. البته این کار بسیار هست، کار بسیار هست، ولی اقل کاری که تو دانشگاه میشه ما میشه کرد اینه. یعنی دومی دست که باز من پیشنهاد میکنم اون درست من رو فقط زد که بازم به شما پیشنهاد میکنم کسی گوش شنوایی نیست برای هر کنم، ولی دومی چیزی که به نظر من برای همه رشته های تحصیلی لازم بود دانشگاه فلسفه، فلسفه اون پاره خیلی بود، اینم فلسفه این حرفا اصلا بیاد بررسی بشه. همین امروز شما میدونید تو دنیا هم تکنای جدی خوردن این مبانی تفکر مادی علم اصل مدرنیسم نیست، تکنای جدی خوردن اون گنجمای دوران مدرنیسم قبل اونا رو به عنوان مقدس‌ترین چیزها میدونست امروز قاه قاه بطلانش میخنده که ما عجب آدم های احمد امروز به فلسفه علم دیگه متاسفانه نیست. این بحثا تو دانشگاه های ما نیست، یعنی نه ما استاد دانشگاه های حرفا رو بلدیم و مطالعه کردیم، کاری از نداشت که ما بلا تحولات که امروز فلسفه علم دنیا غرب اتفاق افتاده خود همون قرقی ها دست از اون دنمای دوران مدرنیسم چون برداشتن این که علم بحری منزله هرچی علم خوب درست در هرچی تجربه اثبات کرد حقیقته امروز فاق با خود قرقی ها میکنه بگر علم یک افسانه سود منده بگر علم افسانه است اصلا مخلوق ذهن خود دانشمنده. این حرفا دارید الان بخونید کتابای قرقی ها خودشون دانشمند رو بزرگی به حوزه فلسفه علم نمیشن بگر این فقط خاصیتش میگه سودمند یک افسانه است اما سودمنده کارایی داره باش میشه تکنولوژی درست کرده استفاده عمومی هست بلا حقیقت نمایی نداره علم به هیچ وجه در واقع نقش حقیقت نمایی نداره. این هم حتی یک فلسفه بزرگ قرن زمان دقیق کردی؟ باز من تو این اصلا توصیه میکنم به چند کتاب بکنم لاقل یک بوده با حرفای جدید خود دنیای نفت و عکس علم آشنا بشه. خوب دارم هم باید قلعه بکنید به نوشه خود درگیا بکنید که ببینید نقش نوگاه اسلام چی هم فلسفه علم را
من دو سه تا کتاب آوردم براتون چون این حرفا میگم یه بود حرفایی که شاید غیر عادی به نظر برسه
چون دانشگاه ما دانشگاه قرن 17 اون قرن دانشگاه قرن 31 اون نیست اصلا تو دانشگاه قرن 31 اون قرن غیر دانشگاه قرن 17 دانشگاه ما جمهوری اسلامی از تو قرن 17 اون قرن بوده نه دانشگاه قرن 14 اون جهان اسلامه نه دانشگاه قرن 31 اون جهان قرن حرفای جدید که بسیاری این مطلب بسیار حرفای جالبی من دوست دارم کتاب خودم به زبان فارسی آوردم برای که دیگه برای شما راحت تر باشه مطالعه من دارم ریفرنساش کتابای غرب هست تو داری فلو مختصری هست ببین این کتاب من دوستی رو کنم مثلا بخونم علم و دین و معنویت در آستانه قرن 21 بار بود دو مهدی گلشنی که استاد دانشگاه صنعتی کشفشون هم مغز بزرگی میزیده و در کنار بود یک فیلسوف علم تو کنگره‌های بزرگی فلسفه تو دنیا برگزار میشه خب ایشون هم صاحب مقاله سال بود ببینید ریفرنساش هم تمام کتابای خود فرد این هم یه جور بده کوچیکی این هم ریفرنس از کتاب خود مثلا این هم یه کتاب دیگه از این کتاب اینا کتابای خوبیه مال پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی وزارت علوم هم هست این کتاب مالیشون از علم سلولار و علم دینی این هم کتاب باشه مال همه به این حرفای جدیدی که دنیای قرد مطرح تو عرصه فلسفه علم ببینید چه حرفای تازه است با اون دوگمای دوران مدرنی چه جوری توصیف میشه هم دوگمایی که همون استادای ما تو دانشگاه ها روش قسم میکنه این هم کتاب بدی نیست مال آقای دکتر نصری دکتر نصری میدونید ایرانیه ایشون ولی الان شاید حدود 30 سال هست که تو امریکا استاد دانشگاه های فردسه علم لباس این کتاب هم تو زبان انگلیسی تعلیم شده است و ترجمه شده به فارسی به اسم نیاز به علم مقدس کتاب هاشون نماز فرهنگی با هم منتشر و کتاب این کتاب متعدد یاد این شرطه شد که من خواستم ببینید که واقعا وجود داره این حرفا
اینا رو آوردم که نمونهش باشه
و یا خودتون علاقه هم میشه برید خوشبختانه تو این سالهای اخیر کتاب تو این زمینه منتشر شد حالا چه ترجمه چه تعلیم سه بعد بدنش خب یکی از دوستان من سوال داشت
سالها پیش متعدد خیلی کلی‌تر بوده و اقتضای اونجا بوده به متافیزیکا اینا هم توجه داشت یه
من سوال میکنم شما برای تحلیل یک فعل فعال اگر بخشی از عوامل مؤثر رو فقط تحت مطالعه قرار بدید ما میتونید تحلیل درستی داشته باشید. فرض کنید یه ترکیب شیمیایی شما درست کردید، آب این مسیر نمیدونم یه سری عناصر مختلف رو یه فراورده این در میکنه از ترکیب اینا و شما بعد از این عوامل رو حذف کنید برای تحلیل من امام اون علم دنیای اسلام گفتیم علمی که با در ارتباط ولی علم دنیای غرب اصلا روزی که رو رنسانس اتفاق افتاد من گفتم علوم چی؟ آسمان هیچی، خدا هیچی، متافیزیک هیچی، این عالم فقط همین ماده است. کل تئوری‌هایی که تو عالم اتفاق میفته چه در حوزه پدیده‌های طبیعی چه در حوزه مسائل انسانی تمام اینا معلول عوامل مادیه، هیچ عامل غیرمادی تو عالم تاثیرگذار نیست، وجود نداره که اصلا تاثیرگذاره. خب من سوال میکنم اگر من شما به عنوان یک مسلمان باور داریم که این عالم متافیزیکی هم داره و اون سوی این پدیده های مادی عوامل دیگه هم وجود دارد که رو خود همین پدیده های مادی میتونن تاثیرگذار باشن، اگر من شما این باور رو داشته باشیم اون وقت تحلیلی که اون کسی که این عوامل رو حذف کرده تو تحلیلش میتونه از نظر ما تحلیل درستی باشه؟
اون دانشگاه‌های خارج خودشون جز این درسایی که میدن خیلی هاشون میگن یه فلسفه و اینا رو یاد بدن، یعنی خیلی بیشتر از اون چیزی که ما الان فکر داریم. من میگم که مثلا یک فیزیک یه قسمت کوچیکی رو بررسی میکنیم ولی همینجوری که نیومده بوده، فقط کلیات که تو ذهن انسان بوده نشأت گرفته و
اون کلیات علم غربی چیه؟ اون کلیات علم غربی نبوده نمیدونست، یعنی فلسفه ماتریالیستی است. میدونید دیگه بعد از رنسانس به خاطر اون درمیدی که به این طرفدار نمیشه علمی و طرفدار انسان پیش آمد، در واقع اون طرفدار نمیشه علمی وقتی پیروز شدن گفتن این هیچی، خدا هیچی، به قول نیچه گفت چی؟ گفت خدا مرده است. این سوپار بود فرویچ نیچه گفت چی؟ خدا مرده است، خدا رو نفی کرد. یه مبانی فلسفی شکل گرفت که شد زیربنای علم جدید غرب، یعنی مبانی نبود متافیزیک، نبود خدا، نبود روح، نبود ماورا و طبیعی.
بالاخره دین که
دارن قبول هم دارن. ببین دارن علمی که شکل گرفت در غرب این پیش‌فرض‌هاش بود. همشون هم میگن که این پیش‌فرض‌های علمی پیش فرضاش اینه که شما وقتی وارد این جهان میشید این جهان هیچ هدفی رو دنبال نمیکنه، تصادف کوری رو به وجود آورده، برای خاطر یک مقصد خاصی این جهان ایجاد نشده، یک اندیشه مسلطی این جهان رو طراحی نکرده، تصادفات کوری این جهان رو پدید آورده، قرار نیست این چیزا به هیچ نقطه خاصی منتهی بشه. هیچ عامل متافیزیکی در عالم وجود نداره که اصلا بخواد تاثیرگذار باشه یا نباشه. اینا پیش فرضاش اینه. بذار شما تو حوزه جامعه شناسی میگید، حوزه روان شناسی میگید، تو همه علوم که علوم انسانی چه علوم تجربی کوچکترین سخنی از تاثیر عوامل معنوی همین الان شده اون مشتبه دانشگاه علاوه جامعه شناسی اونجا از دین صحبت میکنن، اما دین و خدا رو که تو جامعه شناسی مطرح چیه؟ یک پدیده اجتماعی است. خدا خالق جهان و انسان نیست تو جامعه شناسی، خدا مخلوق ذهن انسانه. تو جامعه شناسی بررسی میکنن که چی شد که بشر اندیشه‌ای به نام خدا در ذهنش به وجود آمد. خدا اندیشه ایست مخلوق ذهن بشر، نه یک حقیقت ایست که خالق بشر به جهان باشد. دقیق کردیم اینا حرفایی که تو علم غربیه در برابر اون چیزی که ما به عنوان مسلمان اون وقتی دانشوی ما تو رشته نمیدونم جامعه شناسی اینجوری یاد گرفت که خدا یک اندیشه است، فقط یک واقعیت تو جهان خارج نیست، یه موجود ذهنیه، بعد باید بریم بررسی کنیم چی شد انسان تو ذهنش همچین چیزی رو خلق کرد، آیا ترس از پدیده‌های ناشناخته طبیعت بود، یا نمیدونم طبقه استثمارگر باید اگه موجود موهومی رو خلق کردن تو ذهنش که تحلیلش کنن و همسان این حرفایی که حالا زدن برمیده دقت بکنیم. خب اون وقت این دانشجوی مثلا سی واحد یه حرفا رو بهش درس دادن، شما انتظار دارید که مثلا چهار واحد کلاس ادبی اسلامی رو محکم شما تو برمیدهای 130 واحد اون حرفا رو حساب بنیانهای اعتقادش میشن که گفتم سنم شدن دانشگاه اصلش برگشت علم به اون بنیادهای تفکر متافیزیک و تفکر توحیدی که هر بسیار عمیق الان شما متاسفانه فرصت نداریم، یعنی این کلاس فلسفه علمی بود نه این بحث باز میکردم از بحثهای دیگه این کلاس رو باز میکردم ولی حالا این کتابهایی که معرفی کردم من خصوصی میکنم مطابقه در همین
فلسفه
که میام دانشگاه
خیلی هم
تاثیر
داره.
اصلا هم فلسفه مادیه، اونا فلسفه مادی تدریس میکنن، فلسفه شون اثبات میکنن نبود نقش متافیزیک رو در عالم، اون وقت اون فلسفه درسته میشه مبنی مونه. هر فلسفه ای که فلسفه الهی نیست، هر فلسفه ای که فلسفه مادی هم نیست، فلسفه مادی نیست.